و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم. مهمترین راهکارهای محقق سازی گام دوم در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کدامند؟ مهمترین چالش‌ها و موانع تحقق بیانیه گام دوم رهبری در جامعه چیست؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز گام دوم. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو، با برنامه دیگر از گام دوم در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع راهکارهای تحقق گام دوم. مهمانان ارجمند این برنامه جناب آقای دکتر سید یوسف مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، و همینطور جناب آقای دکتر قاسم فولادی، ریاست محترم مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی در وزارت دفاع، و همینطور دکترای آینده پژوهی هستند. در این برنامه آقای دکتر قاسم فولادی معتقدند که مهمترین تاکتیک تحقق گام دوم ارتقاء فرهنگ انقلابیگری در جامعه است. بنابراین از ایشان خواهیم پرسید چگونه روحیه انقلابیگری منجر به تحقق آرمانهای گام دوم و سرانجام توسعه همه جانبه می شود. همچنین آقای دکتر مرادی بر این باورند که تحقق نظاممند و سیستماتیک بیانیه گام دوم در رعایت دقیق و جزء به جزء قانون اساسی نهفته است. بنابراین از ایشان خواهیم پرسید که نهادینه شدن قانون در جامعه چگونه امکان پذیر است و چگونه منجر به تحقق اهداف گام دوم و عدالت همه جانبه می شود. برنامه امروز رو ما در دفتر جناب آقای دکتر مرادی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد، در محل دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌کنیم و به عنوان اولین سوال از آقای دکتر این پرسش رو داریم: به نظر حضرت عالی مهمترین راهکارها در تحقق گام دوم در عرصه‌های مختلف کدوم هستند؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم. در مورد، حالا من بدون مقدمه بخوام روی اصل موضوع بحث کنم که حالا روش‌های تحقق این، ما ابتدا باید خود بیانیه رو، بیانیه به شکلیه که چندین وجه داره، یعنی بله، نمیشه برای کل بیانیه یک نسخه پیچید، و با توجه به هر کدوم از وجه‌ها و اشاراتی که تو بیانیه هست باید سراغ نسخه هایی رفت.
بله.
مثلا توی حوزه احتیاج به قانونگذاری هست، توی حوزه احتیاج به اینه که قانون‌ها تصحیح بشن، توی حوزه احتیاج به فرهنگسازی هست، توی حوزه احتیاج به نظارت شدیدتر هست. اینا رو نمیشه به طور کلی گفت که ما چطوری میتونیم این برنامه رو تحقق ببخشیم. و خب اگه بخوایم، آیا حالا من بخوام وارد جزئیات این بشم که
بله،
چطوری هست، مثلا یکی از نکاتی که تو بیانیه گام دوم بهش اشاره شده اینا مسئله علم و پژوهشه.
بله.
که خب مسئله علم، یکی دیگه، حالا من اینا رو ببینم، معنویت و اخلاق شماره دو.
بله.
ببین جنس این نوع مؤلفه ها و متغیرها با هم خیلی متفاوته. اقتصاد هست.
بله.
مسئله بعد مسئله عدالت و مبارزه با فساده که خب تو حوزه قضاییه. استقلال و آزادیه که خب استقلال و آزادی رو ما نسخه‌ای که میتونیم براش بپیچیم، مثلا توی این به خصوص بخوام بگم، برگشت به قانون اساسیه.
بله.
یعنی برگشتمون به قانون اساسی مسئله استقلال و آزادی ما رو حل میکنه. مسئله دیگه که داریم عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمنه و که ما وضعیت خوبی داریم توی این حوزه، و مسئله سبک زندگی که حوزه فرهنگیه. هر کدوم از اینا شرایط خاص خودشونو دارن و برنامه‌ریزی خاص خودشون میخواد. بیانیه گام دوم صرفاً یک، درست اسمش یه بیانیه است.
بله.
در واقع یه مانیفسته که خیلی گسترده است. یعنی شما با همین حالا بخوام بگم بیانیه گام دوم، اولین کار کردش چیه؟ اولین کار کردش اینه که ریست، دکمه ریست جمهوری اسلامی رو زده، یعنی جمهوری اسلامی ریست میشه با این بیانیه بده اول انقلاب، یعنی بازگشت به شعارهای ابتدایی انقلاب که مقام معظم رهبری تو همین هم در موردشون صحبت کردن که شعارهای ابتدای اول انقلاب ما شعارهایی که هیچ وقت از بین نمیرن، کهنه نمیشن و همیشه و هر نسلی این شعارها رو که میده، مثل استقلال، آزادی، مثل معنویت، اخلاق گرایی، موارد اینطوری، هر موقع که کسی این شعارها رو بده مورد توجه قرار میگیره. و این بیانیه در واقع مثلا بخوام یه مثال بزنم، حالا بحث رو ادامه بدن دوستان، تو حوزه استقلال، به طور مثال تو حوزه استقلال ما تو قانون اساسی داریم که تو بندهای مختلف قانون اساسی که هر نوع قرارداد استعماری ممنوعه، یا موارد دیگه مثلا اینکه پایگاه نظامی از یک کشور دیگه تو کشور ما باشه تو قانون اساسی ممنوعه. خب یه موارد اینجوری از چندین بند قانون اساسی رو استقلال اشاره میکنه. اون تعریفی که از استقلال تو قانون اساسی هست و در تعریف اولیه انقلاب اسلامی بوده، گاهی وقتا در 14 گذشته دچار انحراف شده. یعنی تعریف جدیدی از استقلال ارائه شده و گاهی وقتا تو جامعه هم که بحث میکنی مردم هم دچار خطا میشن تو تعریف استقلال.
بله.
و یه جریانات تو کشور ما بوده، خصوصا جریانات غربگرا، که تعریفشون از استقلال به گونه دیگه بود، بیشتر به جای اینکه استقلالشون معطوف به درون کشور باشه، نگاهشون به کدخدا یا بیرون کشور بوده.
بله.
خود حضرت آقا من استقلال رو گفتم، یه جمله جالبی دارن تو حوزه استقلال که من دیدم این آخر نوشتن که بدیهی است که استقلال تو بیانیه گام دوم نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود، و آزادی نباید در تقابل با اخلاق و قانون و ارزش‌های الهی و حقوق عمومی تعریف شود.
بله.
یعنی ما استقلالی هم که میگیم، نه اینه که ما کلاً دورور خودمون رو ببندیم یا چیز کنیم، بازگشت به اون استقلالی که تو قانون اساسی تعریف میشه. حالا بقیه بندها رو خدمت شما هستم.
بله، خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. دیگر مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر قاسم فولادی هستند، ریاست محترم مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی در وزارت دفاع. جناب دکتر فولادی، ضمن خوش آمدگویی خدمت حضرت عالی و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، میخواستم خواهش کنم که شما نظر ارزشمندتون رو بفرمایید در خصوص راهکارهایی که میتونه محقق بکنه در واقع گام دوم را در عرصه‌های مختلفی که تعریف شده برای اونها. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا هم یه بحثی رو داشتیم. ببینید، من در واقع اعتقاد دارم که این بیانیه یک جور تصویر آینده ما رو داره ترسیم میکنه برای کشور، حداقل برای 40 سال آینده. دو تا بخش کلی هم داره دیگه، یکی بحث این که ما تا امروز چی کار کردیم،
بله،
یکی هم که میخوایم چی کار بکنیم. این که ما تا امروز چه کار کردیم، یک سری نقاط قوتی رو خب حضرت آقا مطرح کرده در اونجا، یه سری هم نقاط ضعفی رو در واقع داشتیم.
بله.
که اتفاقا اگر بخوایم تحقق اتفاق بیفته، ما عملا اون نقاط قوت خودمون رو روز به روز باید افزایش بدیم، اون نقاط ضعف رو هم باید به مرور بتونیم در واقع ترمیمش بکنیم، تبدیلش کنیم به یه فرصتی.
بله.
بنابراین شناخت این دوتا خیلی مهم میشه توی این بیانیه. همینطور که مطرح شد، ببینید یک سری نقاط ضعفی رو حضرت آقا مطرح میکنن، از جمله این که ما نتونستیم اون عدالتی که باید رو در واقع در جامعه ایجاد بکنیم، بالاخره یکی از نقاط ضعف ما بوده، در اینکه خیلی هم تلاش کردیم واقعا برای این کار، هزینه‌های زیادی هم برای این کار دادیم، ولی خب عملاً اون چیزی که می‌خواستیم اتفاق نیفتاد تو اینجا. یکی از مشکلاتی که به نظر من میاد که مانع حالا پیاده سازی میتونه باشه، بحث تعدد سیاست‌گذاراست توی کشور.
بله.
تا امروز هم این شکلی بوده، یعنی حتی نگاه کنیم تو اقتصاد، ما الا ماشاءالله سیاست‌گذار داریم تو اقتصاد، الا ماشاءالله سیاستگذار داریم توی بحث فرهنگ، الا ماشاءالله سیاستگذار داریم توی مباحث علم و تکنولوژی و فناوری و امثال اینهایی که حضرت آقا تو اینجا مطرح کرده. این تعدد سیاستگذاری ها متاسفانه تا تا امروز مانع از چیز شده، مانع از این شده که ما پیشرفت‌های خیلی سریع‌تری رو داشته باشیم. فکر می‌کنم که این گام دوم و این بیانیه هم متاسفانه دچار همچین مسئله بشه.
یعنی اشاره دارید به اون مسئله موازی‌کاری توسط نهادهایی که زیرفت هستن در
بله.
زمینه.
ببینید یک الان یه سوال متولی این که این تصویری که حضرت آقا به عنوان رهبر جامعه داده که این بتونه در مردم در واقع جاری بشه. ببینید اگر این تصویر در تو مردم تو زندگی مردم نیفته، عملا هیچ این بیانیه محکوم به شکست.
بله
واقعیه. یعنی توی مباحث آینده پژوهی هم ما میگیم رهبر تصویر میدهد، حتی جزئیاتی رو هم اینجا الان مطرح کردم، جهتهاش رو هم مشخص کردم، ولی این تا وقتی که تو جامعه جاری نشه، مردم باش زندگی نکنند، عملا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد توی چیز. الان سوال من اینه که چه کسی متولی این کاره الان تو کشور؟
بله.
کسی پذیرفته که متولی این کار باشه که بگه من الان در واقع متولی هستم که به طور جد و پاسخگو برای اینکه این باید تو جامعه پخش بشه، جاری بشه، مردم با این شروع کنن به زندگی کردن، اثراتش یواش یواش ببینن، جوانهای ما که خیلی اینجا بحثش مطرح شده اثراتش رو ببینن. خود حضرت آقا داره این کار رو میکنه ها، ببینید خودش تنهایی داره این کار رو انجام میده. اینکه بقیه آحاد جامعه و نهادهای کشور آیا خودشون رو مسئول و پاسخگو بدونه، الان برای من هنوز جای شک که این اتفاق داره میفته یا نه توی چیز. بله هر کسی، حالا من ترسم اینه که این میشه مثل شعارهای سالانه کشور که حضرت آقا شعاری رو برای سال میدند و همه تبش بالا میگیره، چند مدتی همه میافتن دنبال این وعدی، تفسیری میکنن، مقاله مینویسند و خلاصه بعد هم تمام میشه میره. یعنی دیگه هیچکس کاری به این در واقع بیانیه نداره عملا توی چیز. این هنوز به نظر من هیچ متولی وجود نداره. اگر که قرار است که این بخواد تحقق پیدا بکنه، اولین چیز اینه که بگوین که کی قرار است این رو پیگیری بکنه، بعد بسنجه ببینه تو جامعه داره این پیاده میشود نمیشود. ببینید اون بلایی که سر چشمنداز 1404 اومده که هیچ کس اصلا نمیدونه چه خبره، آیا این پیاده شد نشد، کی داره سنجش میکنه این بحثو، این بلا احتمال داره سر اینم بیاد.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر فولادی. آقای دکتر مرادی عزیز، صحبت‌های دکتر فولادی رو شنیدیم در رابطه با در واقع راهکارهای تحقق گام دوم و صحبت در واقع دکتر این هستش که ما الان متولی خاصی رو فعلا نداریم برای اجرای در واقع عرصه های متعددی که وجود داره برای در واقع گام دوم. حضرت عالی با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه دارید، فکر میکنید که این بر عهده کدوم نهادها هستش و باید چطور تقسیم وظایف بشه این موضوع؟
ببینید کلا بیانیه گام دوم قبلا هم تو سندها اسناد بالا دستی ما مواردش اومده بوده.
بله.
حالا اینجا خیلی زیباتر و با جزئیات اینا آمده، این اونجا هم تقسیم کار شده. مثلا حوزه های مختلف این، ما کشورمون از نظر ساختاری سه تا قوه داریم اساسا، وظایفی که اینجا مواردی که اینجا آمده، توصیه هایی که اینجا آمده باید بره تو وظایف این سه قوه قرار بگیره.
بله.
هر کدومش به طور مثال ما نمیتونیم دستگاه قضا رو متولی علم و پژوهش بدونیم، علم و پژوهش متولیش دستگاه اجراییه.
بله.
یا مسئله فرض کنید بعضیاش بین بخشیه، یعنی بین دو تا سه تا قوه است، مثل سبک زندگی، قانونگذاری، نظارت و اجرا.
بله.
بعضیاش هم خب مربوط، مثلا یکیش مربوط به خود دستگاه قضاست، دقیقا عدالت و مبارزه با فساد. درست دولت هم میتونه و مجلس هم با قانونگذاری کنه، ولی مجریشونه. میخوام بگم این بیانیه که از بالا داره نگاه میکنه به کل ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی.
بله.
و بخش بندی و تقسیم بندیش، اگه بخواد خود من، یعنی تجاربی که داشتیم با دوستان، نهادسازی گاهی وقتا خودش جلوی کارو میگیره. خود نهادسازی میتونه یه نهادی ناظر باشه، یعنی به نظر من که لزومی هم نداره.
بله.
بهتره که این شاخص ها میتونه بخواد یعنی توجه بشه بهش، میتونه یه جایی مثل شورای نگهبان تو قانونگذاری بهش توجه کنه، یا یه جایی تو خود قانونگذاریمون، مثلا من مثال بزنم، به راحتی میشه اینا رو فیلتر کرد.
بله. ما میتونیم این برداشت داشته باشیم که در واقع این موضوع میتونه منجر به همون موازیکاری بشه که آقای دکتر فولادی هم اشاره فرمودن، در واقع نهادسازی هایی که الان اشاره میفرمایید.
ببین اگه ما یکی از انتقادات آقای دکتر خیلی بجاست، یعنی که مشکلاتی که ما داریم اصلا کلا وقتی که اتفاق اینطوری میفته سری میریم یه نهادی ساخته میشه، ایده میرن سر کار و بعدم یه حقوق میگیرن، آخر سرم کلا کار از دست میره. به نظر من مثلا فرض کنیم که تو حوزه اقتصاد وقت اینجا اومده که مهمترین عیوب وابستگی اقتصاد به نفت دولتی بودن بخش‌های از اقتصاد، اینو باید تو بودجه دید.
بله.
مثلا اینو تو بودجه سالانه باید دید، مجلس باید حواسش باشه، قوه شورای نگهبان باید حواسش باشه. این همیشه بوده، یعنی اینکه ما باید فرض کنیم توی میخوام عرض کردم اصلا کلا این بیانیه گام دوم دقیقاً قانون اساسیه، همون حرفای اولیه مردم ایرانه. ما تو سن 40 سالگی انقلاب که به یه بلوغی رسیده، حضرت آقا اومدن گفتن آقا راه رو فراموش نکنید، راهمون اینا بود، ما چیز جدیدی نگفتیم.
اصلا خود آقا
آره خود آقا مثل... نه یادآوری نیست، ببین نه یادآوری کمش میکنه. بله. خود حضرت آقا اینجا دارن که آقا حالا تو ذهنم رفت اینکه ما شعارهای انقلاب و اینا که از بین نمیرن. این نکاتی که حضرت آقا اینجا فرمودند اولویت هاست نه یادآوریه، یعنی اولویت هایی که ما از این به بعد باید داشته باشیم تو سن 40 سالگی. وقتی دارن در مورد ایجاد یه تمدن اسلامی میگن، بعضی کلماتی که توی این بیانیه اومده خودش احتیاج به خیلی تفسیر و فلسفه داره که درک بشن. بعضی از کلماتی که اینجا برای اولین بار در این سطح از مثلا جامعه حاکمیت مطرح میشن که اساسا دانشگاه هم ورودی بهشون ندارن، دانشگاه هم ورود ندارن. من عرضم اینه که ما این تقسیم کار توسط این بیانیه که باید صورت بگیره، این بیانیه باید بشه یه شاخص، یه خطکش.
بله.
که هر کی خواست کار انجام بده این بیانیه رو ببینه.
بله.
که آقا دستگاه قضا، من حالا یه نکته بگم، مثلا ما حالا شاید ارتباط بیانیه گام دوم نشته باشه، ولی همراه با بیانیه گام دوم شاهد ایجاد یک تحول انقلابی عظیم که بازگشت به ابتدای انقلاب هست تو قوه قضاییه هستیم.
بله.
بازگشت به قانون اساسی، یعنی قوه قضاییه، مثال میزنم خیلی ریز میشم، قوه قضاییه برای اولین بار بعد از انقلاب دغدغه شده محیط زیست، که اصل 50 قانون اساسیه.
بله.
و طی این 40 سال محیط زیست نادیده گرفته شده، اصل 50 قانون اساسی. این خیلی مهمه، یعنی ما یه گام خیلی، نه فقط تو، من یه مثال زدم تو محیط زیست، شما دادسراهایی رو میبینید تو این دو ماه ایجاد شدن تو دستگاه قضا که نبودن، دستگاه قضا واقعا داره تحول ایجاد میکنه تو همین دو سه ماه. میخوام بگم رسیدن به این گام دوم اینجوری نیست که منتظر بمونیم 40 سال طول بکشه.
بله.
حرکت انقلابی و جهادی میخواد، یه مدیر جهادی میخواد که همینجا هست. ما تو حوزه استقلالمون، و عزت ملیمون همین مدته چند ماه اخیر یک اقدام عجیب داشتیم، اونم هدف قرار دادن پهباد آمریکایی بود که مرزهای ما حمله کرد. این خودش اصلا کلا غرور داد به جامعه ما، ولی الان نشون میدیم که آقا نه، اتفاقا راهش همینه اگه میخوایم به ثبات برسیم، وگرنه ما کشتیمون هر جای دنیا میخواد رد بشه یکی با هر بهونه‌ای توقیفش میکنه اگه بخوایم کوتاه بیایم. میخوام بگم رسیدن به این گام دوم هم اینجوری نیست که فکر کنیم یه برنامه 30 ساله 40 ساله میخواد که خیلی اتفاق بیفته. یه مدیریت انقلابی میخواد، یه نگاه جوان میخواد، نگاه جدید میخواد، ایده نو میخواد، و به راحتی انقلاب ظرفیت اینو داره که به راحتی این رو ما بتونیم رو ریل بندازیم، نه اینکه به همه هدفامون برسیم. مبارزه با فساد یه مسئله دائمیه، مسئله نیست که بگیم ما مبارزه با فساد انجام دادیم و دیگه تموم شد.
بله.
اینا دائمیان، اما اینکه این ریل رو چطوری بذاریم و حرکت کنیم خیلی مهمه که کسی آقا در مقابل قانون دیگه مسئولیت نداشته باشه.
بله.
اینکه فرزند فلانیه، اینکه معاون فلانیه، آقا فساد انجام دادی تمام. این نکات خواستم عرض کردم. حالا اگه
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما.
به نظر من الان این که آیا کسانی که حالا در رأس در واقع امور هستند چقدر اعتقاد دارن، باور دارن به این موضوع، این برای در واقع یکی از علل پیروزی یا شکست این خلاصه گام خواهد بود.
بله،
ما حالا توی فعلا اول در واقع بحث هستیم توی اینجا، همونطور که آقای دکتر گفتن شاید اصلا ببخشید عمر ما کفاف نده به دیدن نتیجه این، ولی بله ما باید شروع بکنیم در واقع مسیر رو در واقع دل خودمون صاف کنیم که بشه در واقع این بیفته توی این گام و جوان ها وارد در واقع این بحث بشن توی و تمرکز رو هم خب ایشون گذاشتن روی بحث جوان ها توی اینجا. این که چقدر ما جوان ها رو بتونیم به کار بگیریم و نه به خاطر مسائل سیاسی و سیاسی بازی ها، واقعا بخوایم به کار بگیریم، بهشون میدان بدیم که وارد این بحث بشند و شروع بکنند به انجام کارهای انقلابی جهادی، چون اونا توانشو دارند. متاسفانه بنده و امثال بنده که دیگه عمری از اون گذاشته، ریسک اون پایین اومده، یعنی انگار که ما محتاط میشیم دیگه در واقع توی خیلی از کارها، میخوایم احتیاط بکنیم توی مسائل، ولی جوان ها در واقع این شکلی نیستند. البته تجربه افراد با تجربه خیلی مهمه که پشت سر در واقع این دوستان جوان باشه، انگار که یک جوریش استاد و شاگردی با هم برن جلو تا بتونن این مسیر رو ببرن جلو توی. بنابراین یکی از موانعی که مانع میشه الان برای ما که بتونیم این رو جهادی ببریم جلو اینه که واقعا ما چند تا مدیر جهادی داریم که فرض بکنید مثل قوه قضاییه بتونه وارد این بحث بشه، تعارفات رو بذاره کنار و شروع بکنه به عمل انقلابی کردن توی یه چیز. من نمیدونم آیا قوه فرض بکنید مقننه
بله
انقدر الان جرأت داره که بیاد وارد بشه و جهادی عمل بکنه توی مباحثشون، یا اونا هم اسیر در واقع زدوبندهای خودشون، یا قوه مجریه همینطور، آیا واقعا انقدر آدم های تو قوه مجریه وجود دارن که بخوان بیان انقلابی و جهادی وارد کار بشن، یا اونا هم اسیر در واقع مسائل سیاسی و حزبگرایی و در واقع فرض بکنید دوان الان چون انتخابات بیانیه شاید گام دوم میشه دستاویزی برای بعضی ها که شروع بکنم مثلا ازش استفاده ابزاری کردم و بعدم تموم میشه میره، یعنی فراموش میشه میره، چون تجربه کشور ما تقریبا اینو نشون داده که از این اتفاقا زیاد میفته توی. لذا اول اینه که مسئولین و اون بزرگان کشور یا کارگزاران اصلی کشور به اینو باور بکنن.
بله.
واقعیت بر اساس شاید بشه گفت که سخن حضرت امیرالمومنین علیه السلام الناس علی دین ملوکه، یعنی ملوک اگر واقعا اومدند این رو جدا شروع کردن در واقع فکر کردن براش و برای پیاده سازیش برنامه های امروز رو ریختند برای آینده و فکر نکنند اینطوری فکر نکنند که من 2 سال دیگه بیشتر نیستم، بنابراین برای همین 2 سال هم فکر میکنم این گام هم به این 2 سال خط در واقع نمی انجامه، این گام خیلی بحث بزرگ و بلندی است و اصلا به من ربطی نداره که بخوام بیام در واقع خودم رو درگیر این کار بکنم. خیلی ها اصلا اینطوری واقعا فکر میکنن و چون میگن که من 4 سال فرصت دارم یه کاری رو انجام بدم، این 4 سال به این گام نمیرسه، در حالی که اگر که نه واقعا اعتقاد جهادی داشته باشیم
بله.
و اعتقاد این که عمل جهادی و انقلابی باید بکنیم داشته باشیم، من نباید به دوران خودم فکر کنم، باید به بله. اون دوران در واقع فکر بکنم. این باید ببینیم که آیا توی مسئولین کشور ما هست یا نیست.
بس. خیلی سپاسگزارم از توضیحات ارزنده شما جناب آقای دکتر قاسم فولادی. شنوندگان محترم، با برنامه گام دوم در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع راهکارهای تحقق گام دوم از صدای اندیشه ها شبکه رادیویی گفتگو. شماره تلفن های 2265 2385 شماره پیامگیر 2786-1035، شماره پیامک 30000-1035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162 راه های ارتباطی بین ما و شما هستند جهت دریافت نظرات و بیانات ارزشمند شما مخاطبان ارجمند. سوال بعدی رو میخواستم از شما داشته باشم آقای دکتر مرادی، در واقع تکمیل فرمایشات آقای دکتر فولادی عزیز، در خصوص اینکه به نظر شما مهمترین چالش هایی که ما در واقع داریم در مسیر تحقق گام دوم رو از نظر حضرت عالی کدوم هستن؟ متشکرم.
ببین اگه بخوایم بی پرده صحبت کنیم، مهمترین مشکلی که ما داشتیم طی 14 دهه گذشته که مانع شد تا ما بعضی از گام ها رو برداریم یا از قانون اساسی فاصله بگیریم،
بله،
مسئله تسلط یک جریان فکری بر مدیریت اجرایی ما بوده. جریان که طی 14 دهه گذشته در اکثر مواقع قدرت رو در دست داشته در دولت و الان هم نتیجه کارهای خودش رو که ما کاستی های ما نتیجه کارهای اونهاست رو به پای انقلاب میذاریم. من بزرگترین مشکلی که میبینم در راه رسیدن به آرمان های انقلاب رو جریان غربگرایی میدونم که ما بعد از جنگ تو 32 سال بعد از جنگ که 2 سال آینده رو بیاریم، میگم به جز 4 سالش همیشه دست تکنوکرات های بوده دولت و مهمترین مشکلمونم با این جماعته. وقتی ما حضرت آقا یه جمله‌ای دارن سال 1992 اگه اشتباه نکنم میفرمان که من تو دهه 70 در مورد این که همین جمله‌ای که اینجا فرمودم اقتصاد از نفت جدا بشه رو گفتم، آقایان لبخندهای تکنوکراتی میزدن. این جمله حضرت آقاست، یعنی تو دهه 70 حضرت آقا این صحبت کردن.
بله.
ما مشکلمون با ایناست، تو اقتصاد میریم مشکلمون با ایناست، طرف اونور یه توییت میزنه ما اینجا اقتصادمون به هم میپاشه. چه اقتصادی آخه؟ این اقتصاد درونزا، اقتصاد واقعی، اقتصاد رهایی بخش، اقتصاد یا اقتصاد مقاومتی که خود غرب بر اساس این اقتصاد تونست به قدرت برسه. آمریکا 300 400 سال با اقتصاد مقاومتی سر پاس خودش تولید کرد. اصلا این اقتصاد مال اونا بود، این اقتصادی که یاد ما میدن تو دانشگاه، اقتصاد نیست که خودشون کار کردن. ما تو حوزه استقلال میریم هر جا ضربه خوردیم از جریانات غرب گرا بوده. ما تو حوزه علم و پژوهش میریم اصلا کلا میگه که آقا تو چرا میخوای بری دوباره اختراع کنی و فلان و بهمان و مثلا ما یه جوانای ما یه کاری انجام میدن، یه کشف انجام میدن تو حوزه دفاعی. ما الان تو بعضی حوزه‌هاش به جای رسیدیم تو جهان رتبه های اول دومو داریم، همین جوونا بودن. چطور اونجا تونستیم این کارو انجام بدیم تو دانشگاهامون نمیتونیم؟ چون دانشگاهامون دست ایناست. وگرنه تو حوزه نظامی میری شما بری میبینی چه کارایی کردیم. این سوال تو جامعه ما الان مطرحه، آقا چطور شما میتونی بری تو حوزه پردازش سیگنال رتبه دوم سوم جهان بشی، نمیتونی پراید بسازی؟ میگه اونجاست که مدیریت جهادی وجود داره، اونجاست که اون اتکای وجود داره، اونجاست که اون اعتماد به نفس وجود داره، اونجاست که اون وطن پرستی وجود داره، وطن پرستی و ملی گرای واقعی اونه، نه اونی که دم از ملیت میزنه و چشش پیشه یکی دیگه است. شکر خداست. من مهمترین مشکل رو عرض میکنم، مهمترین مشکل رو تسلط جریان شبه روشنفکری، جریان غربگرا یا تکنوکرات ها بر اجزاء حاکمیت میدونم. ما اگه میخوایم نجات پیدا کنیم باید دست اینا راحت شد.
در واقع میخواید به اون گروه های نفوذی اشاره بکنید که توسط رهبر انقلاب هم مطرح شد که حتی ممکنه به بدنه های اجرایی و دولتی هم.
آره ببینید، لزومن نمیشه کلمه نفوذ یه کلمه تعریفش خاصه، لزومن نمیشه اسمشون نفوذ گذاشت. اینا اصلا تعریف خودشون انقلابی میدونن، یعنی میگه تعریف من از استقلال درسته، نظریه دارن، مکتب دارن، مکتب نیاوران، نظریه دارن تو حوزه استقلال، تو حوزه عزت ملی، تو حوزه علم و پژوهش، کتاب کار کردن، مقاله کار کردن، علنا دارن میگن. حالا اینا رو ما نمیشه لزوما اسمشون رو بذاریم نفوذ یا جاسوسی، اصلا اینجوری نیست. یعنی یه شیوه‌ای از حکومت داریه که بعد از مشروطه تو کشور ما راه افتاده، از بعد از مشروطه، مال الان نیست، بعد از انقلاب.
بله
100 سال ما اینا رو داریم. همیشه هم این جریان شبه روشنفکری سوار بر امواج مردمی شده، چه تو نهضت ملی شدن نفت،
بله،
چه در اوایل انقلاب که اون فجایع رو باروردن، چه تو دوران جنگ که طعنه می‌زدن، چه بعد از جنگ که کلاً دستشون بود. همیشه هم کشور دستشون بوده، همیشه هم میگن که گیرش رو میدازن دست انقلابی ها. هر جایی که این کشور دست انقلابی ها بوده، من الان مثال میزنم، کمیته امداد، شما این چند سال ببین کمیته امداد خود، یعنی ما وقتی خودمون نگاه میکنیم آمارها رو اینا رو مردم